بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. درود بر شنوندگان عزیز، تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا با برنامه مجله خبری شبانگاهی با شما خواهیم بود. ابتدا همکارم امیر آرمین مهمترین خبرها تا این ساعت را با آگاهی شما میرساند.
درود به شنونده عزیز و گرامی. رئیس جمهوری اسلامی ایران با شورای روابط خارجی آمریکا گفتگو کرد. محمود احمدی‌نژاد که برای شرکت در نشست جاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته است، با حضور در مقر شورای روابط خارجی آمریکا در یک نشست پرسش و پاسخ شرکت کرد. گفتگوی آقای احمدی نژاد با 15 عضو شورای روابط خارجی آمریکا 90 دقیقه طول کشید. وزیر امور خارجه اسرائیل میگوید رهبران ایران بزرگترین چالش در برابر ارزش‌های اسرائیل هستند. زیپی لیونی روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت رهبران حکومت اسلامی هولوکاست را انکار می‌کنند و به مسخره می‌گیرند. آرزویشان محو اسرائیل از نقشه جهان است و حالا دارند با دنبال کردن برنامه تسلیحات اتمی به این آرزوی خود جامعه عمل می‌پوشانند و با این کار خود منطقه و جهان را تهدید می‌کنند و به خطر می‌اندازند. کشورهای عضو گروه 5+1 درباره نحوه برخورد با سرپیچی ایران از اجرای قطعنامه شورای امنیت دچار اختلاف نظر هستند، در حالی که آمریکا و بریتانیا خواهان اعمال هرچه سریعتر مجازات‌های سیاسی و اقتصادی علیه ایرانند. چین، فرانسه، روسیه و آلمان کم و بیش با دادن مهلتی تازه به ایران برای پاسخ دادن به پیشنهاد مشوق‌ها موافقند. حکومت منطقه خودمختار کردستان عراق آموزش پیشمرگه‌ها توسط اسرائیل را تکذیب کرد. فؤاد حسن دبیر کمیته حکومت خودمختار کردستان روز پنجشنبه گفت اطلاعات دایر بر آموزش دیدن سربازان کرد توسط تکاوران اسرائیلی پایه و اساسی ندارد و دروغ است. فؤاد حسن گفت اگر پیشمرگه‌ها نیاز به آموزش نظامی داشته باشند میتوانند آشکارا توسط ارتش آمریکا آموزش ببینند و نیازی به پنهانکاری نیست. بی بی سی روز سه‌شنبه گزارش داد نیروهای امنیتی کردستان عراق را تکاوران پیشین اسرائیل در فاصله سالهای 2004 و 2005 آموزش میدادند و فیلمی هم در این باره نشان داد. رهبران کودتای تایلند امر قانونگذاری در نبود پارلمان را به خود اختصاص دادند. رهبران روز سه‌شنبه گرد همایی حزب‌های سیاسی را هم ممنوع اعلام کردند و آن بخش از مطالب رسانه‌ها را که به سلطنت مشروط آسیب برساند سانسور کردند. ثروتمند بریتانیایی 3 میلیارد دلار برای مبارزه با گرمایش زمین اختصاص داد. ریچارد برانسون میلیاردر انگلیسی روز پنجشنبه اعلام کرد در 10 سال آینده 3 میلیارد دلار از ثروت خود را در راه طرح‌های هزینه خواهد کرد که در مبارزه با گرمایش کره زمین به کار می‌رود. به گفته آقای برانسون این مبلغ از درآمد شرکت هواپیمایی وی ویرجین تأمین می‌شود و یافتن منابع قابل بازیافت انرژی و انرژی‌های با دوام از جمله طرح‌های مورد نظر است. آمریکا در برنامه کمک‌ها به تایلند بازنگری می‌کند. کریستوفر هیل مدیر کل وزارت امور خارجه آمریکا در امور آسیای خاوری روز پنجشنبه اعلام کرد ما آشکارا گفته ایم اقدام نظامی به منظور سرنگون کردن حکومت گامی به عقب در مسیر دموکراسی است. این یک تحول ناخوشایند برای دموکراسی تایلند است. آمریکا در واکنش به کودتای نظامی علیه دولت تاکسین شیناواترا در کمک‌ها به این کشور آسیای خاوری بازنگری می‌کند. وزیر اطلاعات تایلند و سه مقام بلندپایه دیگر کشور توسط کودتاگران از کار برکنار شدند. رهبران نظامی کودتای تایلند اعلام کردند علاوه بر نخست وزیر، وزیر اطلاعات، معاون پلیس و دبیر اول کابینه تاکسین شیناواترا از کار برکنار شدند. و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری یمن اعلام شد. علی عبدالله صالح بار دیگر با 82% آرا به ریاست جمهوری یمن برگزیده شد.
با تشکر از همکارم امیر آرمین و نگاهی داریم به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. کنفرانس خبری محمود احمدی نژاد در نیویورک. بیل کلینتون خواهان گفتگوی مستقیم آمریکا با ایران است. برگزاری انتخابات در یمن با نظارت 10,000 مأمور امنیتی. تبرئه نویسنده دگراندیش ترکیه و گزارش‌های دیگر. رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران آماده است در شرایط منصفانه و عادلانه درباره تعلیق غنی‌سازی اورانیوم گفتگو کند. مریم احمدی گزارش می‌دهد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در کنفرانس خبری روز پنجشنبه که در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد گفت مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا درباره برنامه‌های هسته‌ای در مسیر درستی حرکت می‌کند و او امیدوار است کسی مانع تراشی نکند، که این اشاره آشکار به ایالات متحده بود. محمود احمدی نژاد گفت ما معتقدیم این گفتگوها در راستای صحیحی پیش می‌رود و امیدواریم دیگران این روند را مختل نکنند. آقای احمدی نژاد گفت ایران آماده است تحت شرایط عادلانه درباره تعلیق غنی‌سازی گفتگو کند. با اینکه پیشتر از پیشرفت در گفتگوهای خاویر سولانا مسئول روابط عمومی اتحادیه اروپا و علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی صحبت شده بود، اما اظهارات آقای احمدی نژاد آشکارترین و صریح‌ترین اظهار نظر یک رهبر ایران در زمینه آمادگی جدی ایران برای قبول شرط اصلی شروع مذاکرات و همکاری جامع با غرب به شمار می‌رود.
گزارش مریم احمدی را شنیدید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با آمریکا آمده است، علاوه بر سخنرانی در مجمع عمومی و شورای روابط خارجی آمریکا در یک نشست پرسش و پاسخ نیز شرکت کرد. بعد هم در یک کنفرانس مطبوعاتی در مقر سازمان ملل متحد شرکت کرد. در گفتگو با مهرانگیز کار نظر این فعال حقوق بشر را در مورد مجموعه سخنان آقای احمدی نژاد پرسیدیم. مهرانگیز کار:
سخنان ایشون در سازمان ملل متحد در چارچوب عدالت بین المللی و اینکه اساساً سازمان ملل به وجود آمده برای اینکه عدالت بین المللی رو بهش امکان اجرایی بده، کاملاً سخنان درست و حساب شده ای بود. حالا صرف نظر از برخی جزئیات که مربوط می شد به نظرات شخصی ایشون، ولی نظرات کلی، اصولی و حقوقی ایشون درباره ضرورت اصلاح در ساختار سازمان ملل متحد بسیار صحیح بود، اما حرف تازه‌ای هم نبود و این سخنان طی سالها حتی در ایران پیش از انقلاب که همواره گفته شده کاملا در اختیار سیاست‌های دولت امریکا بود درباره این موضوع صحبت می‌شد. مثلا یک مجله‌ای به نام فردوسی در اون زمان انتشار پیدا می کرد که در اغلب شماره های این مجله این بحث که نباید سرنوشت جهان در انحصار و اختیار 5 کشور عضو سازمان ملل باشه مطرح می شد به صورت های مختلف و هیچ سانسوری هم متوجه اون نبود. اما اینکه آقای احمدی نژاد در مقام رئیس جمهور ایران در سازمان ملل و در جلسه رسمی دارند این سخنان رو از تریبون جهانی مطرح می کنند، به نظر من بسیار بسیار می تونه حرکت مفیدی باشه. اما از طرفی این حرکت اکثریت ایرانیان داخل و خارج از کشور رو راضی نمی کنه. من ایشون رو توجه می دم به همون مبانی اسلامی که خودشون دائما تاکید دارن برش. ما در گفتار خیلی معمولی زندگی روزمرمون تاکید میکنیم برای اینکه سخنان واعظ غیر متعظ پسندیده نیست و چندان به گوش گرفته نمیشه. این به معنای اون است که اگر واعظی در زندگی شخصی خودش اون چرا که در زندگی اجتماعی یا بر روی منابر مطرح میکنه مراعات نکنه، این واعظ رو مردم به عنوان یک واعظ صدیق قبول نمی کنند و در نتیجه وجاهت اون چرا که این واعظ میگوید به رسمیت نمی شناسند. در این مقام آقای احمدی نژاد از نظر اون چه که در داخل ایران میگذره از نگاه ایرانیان داخل و خارج از کشور، البته غیر از پیروان رسمی خودشون، تبدیل شدن به یک واعظ غیر متعظ، یعنی واعظی که درون کشور یا نیرو نداره، توان نداره و یا اینکه اراده نداره که عدالت گستری بکنه، اما در خارج از کشور تریبون ها رو در اختیار گرفته برای اینکه دولت‌های جهان رو اندرز بده برای عدالت گستری. همزمان با مصاحبه‌ها و نوت‌های ایشون می‌بینیم که در ایران دارن دانشجویان رو ستاره بندی می‌کنن و این خیلی علامت خطرناکیه و به تدریج شاید همه شهروندان ایرانی ستاره گذاری بشن. مثلا بگن اگر که یک شهروندی 3 ستاره داشته باشه محدور الدمه یا از این قبیل، یا مطبوعات باقی مانده رو دارن از عرصه حیات ساقط میکنن. ایشون به درستی اعلام کرد در مورد سخنان رئیس جمهور ونزوئلا که بگذارید این حد از آزادی بیان در سازمان ملل ادامه پیدا کنه. حرف بسیار درستی بود، ولی چرا ایشون و دیگر مدیران سیاسی ایران نمیگذارند که حداقلی از آزادی بیان در اون کشور بتونه ادامه داشته باشه؟ در ایران آزادی بیان دیگه تبدیل شده به یک جرم شناخته شده، و اگر ایشون وقت داشتند و سری هم به مثلا زندانهای ایران میزدند، پرونده ها رو بررسی میکردن و میدیدن که چطور پرونده سازی میکنن برای کسانی که فقط میخوان نقد بکنن حاکمیت رو و به هیچ وجه هم قصد براندازی ندارن، اون وقت باورشون میشد که واعظ غیر متعز هستند و نمیتونند مقبولیتی حداقل در بین اکثریت ایرانیان پیدا کنند.
نظر مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر رو میشنیدید در رابطه با مجموعه سخنان آقای احمدی نژاد در نیویورک. بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی پیشنهاد کرد واشنگتن بی هیچ پیش شرطی به گفتگو با ایران بپردازد و زمینه را برای حل مسائل موجود میان دو کشور و از جمله بحران هسته‌ای جاری فراهم سازد. بیل کلینتون میگوید اگر قرار است کار به رویارویی نظامی نکشد، بهتر است تماس میان تهران و واشنگتن به طور مستقیم برقرار شود. امیر آرمین گزارش می‌دهد.
بیل کلینتون گفت آمریکا باید در مسیر گفتگوی مستقیم با ایران درباره برنامه تسلیحات هسته‌ای آن کشور گام بردارد و برای این گفتگوها هیچ پیش شرطی نگذارد. رئیس جمهوری پیشین آمریکا گفت اگر فکر میکنید با کسی مشکلی دارید و خدای نخواسته فکر میکنید کارتان ممکن است به رویارویی نظامی بکشد، پیشا پیش باید بیشترین تلاش را در برقراری تماس به خرج بدهید. بیل کلینتون افزود آمریکا نباید از گفتگو با کسی در هراس باشد، نباید در گفتگو بیمیلی نشان دهد یا آن همه پیش شرط بگذارد. لازم به یادآوری است دولت بوش از گفتگوی مستقیم با ایران خودداری می‌کند و پیش شرط گفتگو را توافق ایران با تعلیق غنی‌سازی اورانیوم قرار داده است. آمریکا به همراه کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 پیشنهاد مشوق‌هایی را در یک بسته‌بندی به جمهوری اسلامی ارائه کرده و از تهران خواسته است در ازای آن از غنی‌سازی اورانیوم دست بردارد، چون غرب نگران است که ایران بخواهد از اورانیوم غنی شده در ساخت بمب اتمی استفاده کند. آلمان و 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، چین، آمریکا، فرانسه، بریتانیا و روسیه گروه 5 به علاوه 1 را تشکیل می‌دهند. بیل کلینتون می‌گوید هرچند طرفدار گفتگوی آمریکا با ایران است، اما گفتگو با ایران بهتر است از رئیس جمهوری آمریکا شروع نشود و یک مقام دیگر آمریکایی امر تماس با ایران را بر عهده بگیرد. محمود احمدی نژاد پیشتر نامه‌ای به جورج بوش نوشت که پاسخی دریافت نکرد. رئیس جمهوری آمریکا را به مناظره در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز دعوت کرد که آن هم پذیرفته نشد.
گزارش امیر آرمین را شنیدید از مصاحبه بیل کلینتون با یک شبکه تلویزیونی آمریکا. آقای کلینتون پیشنهاد می‌دهد گفتگوی مستقیم میان آمریکا و ایران برقرار شود.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
با تغییر لحن سیاسی جورج بوش در مورد برنامه هسته ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، روزنامه‌های جهان به تفسیر و تعبیر این حرفا پرداختند. نادر وکیلی نگاهی دارد به آنچه روزنامه کریستیان ساینس مانیتور در این باره نوشته است.
در حالی که امکان تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در آینده نزدیک به تدریج تحلیل می‌رود، آمریکا مواضع خود را با انسجام بیشتری به سوی کوشش‌های دیپلماتیک و به منظور حل بحران جاه‌طلبی‌های هسته ایران معطوف کرده است. روزنامه کریستیان ساینس مانیتور در شماره روز پنجشنبه نوشته است سخنان آقای بوش بیش از همیشه مسالمت‌آمیز است، کاندلزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا نیز بیش از همیشه گفتگوهای اروپا با ایران را تایید و تصویب می‌کند و در یک کلمه همه سخن از این می‌گویند که هدف این است تا تهران از برنامه هسته‌ای که ادعا می‌کند صرفاً برای مقاصد صلح‌آمیز است برخوردار شود. این روزنامه سپس تغییر برخورد آمریکا و اتخاذ لحن مسالمت‌آمیزش را ناشی از دو عامل می‌داند. یکم، مقام‌های رسمی ایران خود با پیام‌های نچندان روشنی سخن از آمادگی برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در برابر گفتگوهای وسیع با غرب می‌کنند و دوم، قدرت‌های بزرگ جهانی بیش از همیشه با پیوستن به تحمیل یک رشته از تحریم‌ها که پیش از این با آن موافقت کرده بودند مخالفت می‌ورزند. کریستین ساینس مانیتور در ادامه این مقاله می‌نویسد برخی از تحلیلگران در واشنگتن بر این باورند دولت بوش با اتخاذ چنین سیاستی می‌خواهد به جامعه جهانی نشان دهد ایران هرگز قصد مذاکرات و گفتگو نداشته و در پی راه حل دیپلماتیک نیست. این روزنامه در این حال می‌افزاید برخی دیگر از کارشناسان می‌گویند تغییر لحن دولت بوش ناشی از اختلاف نظر در میان سیاستمداران آمریکاست. این روزنامه سپس با اشاره به سخنان سیرین سیونه، یک کارشناس سیاست‌های منع تولید سلاح‌های هسته‌ای از یک مؤسسه تحقیقاتی واشنگتن می‌گوید آن چیزی که ما اکنون شاهدان هستیم یا فروپاشی کامل سیاست راهبردی بوش در مورد برنامه هسته‌ای ایران است و یا تازه ما در آستانه گام‌های بعدی سیاستی هستیم که از ابتدا قرار بود به اینجا برسد. کریستین ساینس مانیتور به نقل از این کارشناس در پایان نوشته است ژاک شیراک احتمالاً با این دیدگاه که سیاست امر تحریم‌ها به جایی نمی‌رسد با پیشنهاد گفتگو و فرصت بیشتر پیش آمد و قادر بود همتایان خود را نیز قانع کند.
گزارش نادر وکیلی را شنیدید. کیوان انصاری عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت و نایب دبیر پیشین انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر همچنان در بازداشت به سر می‌برد. دکتر کیوان انصاری روز سه‌شنبه توسط نیروی امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی بازداشت شد و علت بازداشت وی روشن نیست. مسعود ملک در گفتگویی با عباس حکیمزاده عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر علت احتمالی بازداشت آقای انصاری را جویا شده است. عباس حکیمزاده:
به همینجور که میدونید اصلا روال به این صورت نیست که حکم قضایی داشته باشن آقای ما عنوان اتهامی مشخص باشه. ابتدا فرد دستگیر میشه، بعد عنوان اتهامش مشخص میشه و حالا در مورد آقای انصاری هم وضع به همین صورت هست. نه حکم قضایی آقایون داشتن، نه عنوان اتهام مشخص هست. تنها چیزی که مشخصه اینه که این کارا در راستای فشار بر جنبش‌های آزادی‌خواهی داخل ایران و جامعه مدنی نوپایی که شکل گرفته انجام میشه و عنوان اتهام و اینا هم که گفتم نخیر مشخص نیست.
به فشارهای بر دانشجویان اشاره کردید. این فشارها در جو دانشگاه‌ها و در میان دانشجویان چطور واکنش پیدا کرده؟
خب واکنش دانشجویان همونجور که میدونید از تعطیلات تابستان خب نیروهای اقتدارگرا بسیار استفاده کردن برای اعمال فشار به جریان‌های دانشجویی. انجمن ساختمان انجمن اسلامی امیرکبیر رو که در همین فصل تابستان تخریب کردن با آوردن بلدوزر و نمیدونم جره تغییر ماشین سنگین داخل دانشگاه، 11 تا نشریه رو توقیف کردن، بیش از 30 نفر از فعالین دانشجو رو به کمیته انضباطی احضار کردن و برای اکثر اونها حکم تعلیق زدن. عرضم به حضورتون که دانشان کارشناسی ارشد رو ثبت نام نمی کنن الان یا به صورت مشروط ثبت نام می کنن و دانشان مقطع کارشناسی رو حدود 70 نفر فایلشون رو بستن، از طرف حراست درخواست کردید فایلشون رو ببندن و فشارهای از این قبیل در هر دانشگاهی که شما به اصطلاح در نظر بگیرید تو فصل تابستان انجام شده. ولی خب با بازگشایی دانشگاه خوشبختانه از اول مهر که روز شنبه باشه، من احساس می کنم با حضور دانشجویان در سطح دانشگاه، همین حضور دانشجویان و ادامه اعتراضات دانشجویان نسبت به این قضیه میتونه جلوی فشارهای فزاینده رو بگیره.
شما به عنوان یک فعال دانشجوی دانشگاه امیرکبیر فکر میکنید که برای مقابله دانشجویان با چنین فشارهایی چه حرکتهای اعتراض‌آمیزی میتونه مؤثرتر واقع بشه؟
همینجوری که میدونیم جریان دانشجویی یک جریان زاینده و نوگراه که متناسب با موقعیتی که درش قرار میگیره اون اعتراض و مقاومت خودش رو یک شکل جدید بهش میده. اونها هم باید منتظر موند و ببینیم که چی پیش میاد و اعتراضات دانشجویان از اول مهر به چه صورت خواهد.
گفتگوی مسعود ملک رو میشنیدید با عباس حکیمزاده عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در رابطه با بازداشت دکتر کیوان انصاری.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید با تلفن 202 828 7208 و یا 202-828-7238.
خبرگزاری خاورمیانه از دستگیری 10 تن در انتخابات ریاست جمهوری یمن خبر داده است. یمن از مراکز فعالیت‌های شبکه القاعده در چند سال اخیر بوده. به گزارش این خبرگزاری 10,000 مأمور امنیتی و نظامی بر این انتخابات نظارت داشتند. فریده رهبر مروری دارد بر گزارش خبرگزاری خاورمیانه در این زمینه.
خبرگزاری خاورمیانه می نویسد علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن وعده داده است که در دور تازه ریاست جمهوری خود به اصلاحات سیاسی و اقتصادی در کشورش بپردازد. انتخابات روز چهارشنبه در یمن دومین انتخابات ریاست جمهوری از زمان وحدت دو یمن در سال 1990 تا کنون بود. نخستین انتخابات در سال 1999 انجام شد. در انتخابات دیروز مردم یمن نمایندگان شوراهای محلی خود را نیز برگزیدند. در انتخابات دیروز حزب کنگره خلق، حزب حاکم در این کشور به رهبری علی عبدالله صالح به پیروزی رسید. علی عبدالله صالح در پی کودتای نظامی در سال 1978 در یمن به قدرت رسید. 4 نامزد دیگر در انتخابات دیروز به رقابت با وی پرداختند. سرشناس‌ترین آنها فیصل بن شملان نامزد مشترک 4 حزب مخالف دولت بود. یمن دارای بیش از 20 حزب است. در پی وحدت دو یمن هر قبیله در این کشور یک حزب سیاسی تشکیل داد. به گزارش خبرگزاری خاورمیانه نزدیک به 100,000 مأمور امنیتی و نظامی حفظ امنیت در حوزه‌های انتخاباتی در یمن را بر عهده داشتند. در جریان مبارزات انتخاباتی و درگیری‌های ناشی از آن در هفته‌های اخیر 10 تن در یمن کشته شدند. وزارت کشور یمن اعلام کرد در جریان برگزاری انتخابات نیز گروهی از افراد مظنون به ارتباط با شبکه القاعده نیز دستگیر شدند. تعداد دستگیر شدگان اعلام نشده است. شبکه القاعده در 5 سال گذشته به چندین عملیات تروریستی در یمن دست زد. بنابر آمار رسمی حدود 75% از دارندگان حق رأی در انتخابات یمن شرکت کردند. بر اساس آمار غیر رسمی تعداد شرکت کنندگان در انتخابات یمن حدود 9 میلیون نفر بوده است. یمن دارای نزدیک به 22 میلیون نفر جمعیت است. به گفته وزارت کشور یمن 45,000 نماینده احزاب و نهادهای غیر دولتی بر انتخابات یمن نظارت داشتند. 18,000 نامزد نیز برای ورود به شوراهای محلی به رقابت پرداختند. اکثریت را در شوراهای محلی نیز کنگره خلق یمن به دست آورد.
گزارش فریده رهبر را شنیدید در مورد انتخابات ریاست جمهوری یمن و دستگیری 10 نفر در جریان این انتخابات. اما دادگاه ترکیه نویسنده دگراندیش ترک را تبرئه کرد. الیف شفق نویسنده ترک به خاطر نگارش کتاب حرامزاده های استانبول به محاکمه کشانده شد. مهدیه جاوید گزارش می‌دهد.
عرفان عادل آنجو قاضی پرونده اندکی پس از شروع دادگاه خانم الیف شفق را تبرئه کرد. قاضی اعلام کرد مدرکی وجود ندارد که خانم شفق برخلاف ماده 301 قانون کیفری ترکیه عمل کرده است. در حالی که ترکیه در تلاش است عضو اتحادیه اروپا شود، این اتحادیه روز پنجشنبه از رأی دادگاه استقبال کرد. خانم کریستینا ناگی، سخنگوی کمیسیونر گسترش اتحادیه اروپا در کنفرانس خبری گفت:
The commission has learned about the case of Mrs. Shafak and the decision of today.
اتحادیه اروپا امروز از حکم دادگاه خانم شفق مطلع گردید. اتحادیه از این حکم استقبال می کند. این خبری به واضح خوب است. با این حال خانم ناگی تاکید کرد که ماده 301 قانون کیفری ترکیه تهدیدی علیه آزادی بیان در این کشور محسوب می شود. خانم شفق به دلیل وضع حمل در زمان اعلام حکم در بیمارستان بود. در صورت گناهکار شناخته شدن، این نویسنده ممکن بود به خاطر نوشتن کتاب پرفروش حرامزاده های استانبول به 3.5 سال زندان محکوم شود. در این کتاب شخصیت‌های خیالی داستان از قتل عام ارمنی‌ها در ترکیه در سال آخر امپراتوری عثمانی می‌گویند. خانم شفق در گفتگو با خبرگزاری رویترز می‌گوید شخصاً از حکم دادگاه خوشحال است، اما تا زمانی که قانون 301 این گونه تفسیر شود، پرونده‌های دیگری نیز خواهد بود. بر اساس ماده 301 قانون کیفری ترکیه، آنچه که توهین به نهادهای دولتی و یا هویت ترک خوانده می شود، جرم شناخته شده. این قانون از قانون کیفری ایتالیای فاشیستی گرفته شده است. پس از اعلام حکم، خارج از این دادگاه در استانبول، پلیس ضد شورش سعی کرد جلوی ده‌ها تظاهر کننده را بگیرد. ترکای ناسیونالیست فریاد می زدند دست خائنها را بشکنید و جوانان چپگرا شعار می دادند دست به دست علیه فاشیسم. به جز خانم شفق، نویسندگان، روزنامه‌نگاران و دانشگاهی‌های دیگری نیز بر اساس ماده 301 ترکیه تحت تعقیب قانون قرار گرفتند. در کتاب حرامزاده های استانبول، شخصیت های ارمنی خیالی داستان، سخنان توهین‌آمیزی در مورد ترک ها می زنند و از قتل عام ارمنی ها در طی امپراتوری عثمانی سخن می گویند. ترکیه اتهام نسل کشی 1.5 میلیون ارمنی را رد می کند و می گوید ارمنی های مسیحی و ترک های مسلمان در درگیری های فرقه‌ای در آن زمان کشته شدند.
گزارش مهدیه جاوید را شنیدید در مورد تبرئه الیف شفق، نویسنده ی کتاب پرفروش حرامزاده های استانبول. اتحادیه اروپا از تبرئه خانم شفق استقبال کرده است. و سرانجام نتیجه یک تحقیق علمی درباره رابطه روغن ماهی و سرطان کلیه منتشر شد. توضیحات بیشتر را در گزارشی از الهی روانشاد می شنویم.
پروفسور الیشیا ووک از انستیتوی کارولینسکای سوئد به تلویزیون کانال 4 این کشور میگوید که این نخستین بار است که ارتباط میان سرطان کلیه و ماهی‌های چرب مورد آزمایش قرار گرفته است. گزارش او و دیگر پژوهشگران سوئدی در شماره جدید مجله پزشکی معتبر Journal of the American Medical Association به چاپ رسیده است. به گفته پروفسور الیشیا ووک، خوردن انواع ماهی پیشتر از این نیز در پژوهش‌های پیرامون پاره‌ای از سرطان‌ها مورد بررسی قرار گرفته است، اما بدون در نظر گرفتن چربی آنها. او میگوید اما حال پژوهش در پی پژوهش نشان می‌دهد که این ماهی‌های چرب و اسیدهای چربی که امگا 3 نامیده می‌شوند هستند که می‌توانند به بدن آدمی در مبارزه با اصولاً پیدایش تومورها یا غده‌ها یاری رسانند. در سطح سلولی امگا 3 هم بر التهاب‌ها و هم بر روند برنامه‌ریزی شده مرگ سلولی و تولید سلول‌های جدید تأثیر مثبت دارد و حتی گمان می‌رود که ویتامین دی نیز کمکی در این راه باشد. به طور مثال بازبینی‌های دقیق آزمایش های خون 116 زن از میان گروه مورد پژوهش قرار گرفته نشان داد که بیشترین ویتامین دی را در ماهای تاریک کشور سوئد تنها از طریق مصرف ماهی های چرب کسب کرده بودند. در مدت زمانی این پژوهش که سالهای 1987 تا 2004 را در بر می‌گیرد، برای آن گروه که یک بار در هفته ماهی چرب می‌خوردند، خطر ابتلا به سرطان کلیه 74% کاهش را نشان می‌دهد و این در مقایسه با زنانی بود که در همین پژوهش شرکت داشتند اما ابداً ماهی‌های چرب نمی‌خوردند. آمار مبتلایان به سرطان کلیه در طی مدت پژوهش 140 زن را در بر می‌گرفت.
گزارش الهی روانشاد را شنیدید و در پایان نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها تا این ساعت. رئیس جمهوری اسلامی ایران با شورای روابط خارجی آمریکا گفتگو کرد. وزیر امور خارجه اسرائیل میگوید رهبران ایران بزرگترین چالش در برابر ارزش‌های اسرائیل هستند. کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 درباره نحوه برخورد با سرپیچی ایران از اجرای قطعنامه شورای امنیت دچار اختلاف نظر هستند. حکومت منطقه خودمختار کردستان عراق آموزش پیشمرگه‌ها توسط اسرائیل را تکذیب کرد. ثروتمند بریتانیایی 3 میلیارد دلار برای مبارزه با گرمایش زمین اختصاص داد. آمریکا در برنامه کمک‌ها به تایلند بازنگری می‌کند. وزیر اطلاعات تایلند و 3 مقام بلندپایه دیگر کشور توسط کودتاگران از کار برکنار شدند. مسئولان حقوق بشر پیشنهاد جورج بوش دایر بر بازجویی خشن به منظور اعترافگیری از متهمان به ترور را محکوم کردند. 5 فلسطینی در جریان حمله موشکی اسرائیل به غزه کشته شدند. دولت مجارستان رهبران حزب‌های مخالف را به گفتگو پیرامون نارامی‌های جاری کشور فراخواند و در کردستان عراق 11 نفر به دار آویخته شدند. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاهی را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.